گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
کلمه نفوذ را در این سالها بیشتر از گذشته شنیده ایم، در اخبار دنیای سیاست، در رسانه‌های مختلف و گاهی از زبان سیاستمداران. واژه نفوذ در کنار واژگانی چون قدرت، جنگ، امنیت، تهدید و دفاع قرار می‌گیرد و این روزها صحبت از جنگ نرم، امنیت نرم، دفاع نرم و نفوذ نرم است. به تعبیر ساده باید گفت دیگران تصوری که در گذشته مثلا در دوران دو جنگ جهانی از قدرت و جنگ وجود داشت با امروز متفاوت است و دیگر قدرت ها با لشکرکشی، استفاده از ادوات جنگی، خونریزی و اسارت اهدافشان را دنبال نمی کنند. در یک تعریف دانشگاهی از نفوذ گفته شده رابطه‌ای است که در آن یک فرد دیگری را به کار دلخواه خود وامی دارد. در تعریف دیگری آمده نفوذ باعث می شود اطلاعات بدون آنکه رد پایی باقی بماند از افراد و نهادهای مهم به دست بیاید. مرگ نفوذ دو جنبه در نظر گرفته می شود، در چارچوب عینی و روانی. در گفتمان عینی نفوذ به صورت فیزیکی و عینی صورت می گیرد. مثلا یک عامل نفوذی به نهادها یا افراد نفوذ می کند، وارد می شود برای به دست آوردن اطلاعات یا اعمال نظر در تصمیمات و اقدامات، مثل نفوذ یک روزنامه نگار دو تابعیتی به یک مقام سیاسی اجرایی، در حدی که نه تنها جزئیات مسائل شخصی او را هم می داند بلکه از تصمیماتی که او در یک جلسه کاری محرمانه می گیرد هم آگاه است. گاهی هم نفوذ روانی و فکری رخ می دهد که در آن کسی می تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و با خود همراه کند و فکر و مرامشان را تغییر بدهد، مثل نفوذ فرهنگی که میتواند از راه تولید و پخش محصولات فرهنگی صورت بگیرد. جستجو درباره مساحت نفوذ در کشور ما زیاده، شاید باید بگوییم زیادتر هم شده، چرا که آتش توپخانه دشمن به این شیوه تغییر ماهیت داده. این شیوه های جدید دشمنی و جنگ، شیوه های جدید مقابله و دفاع را هم میطلبد.
برنامه امروز به موضوع بررسی و تحلیل ابعاد نفوذ سیاسی، امنیتی و راهکارهای شناسایی و مقابله با اون اختصاص داره که در خدمت میهمانان گرامی از جمله جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش میکنم اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا آغازگر مبحث امروز باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همه هموطنان عزیزمون و جناب آقای بیگی،
خواهش میکنم. سلام علیکم
مجری توانا و عزیز،
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه خودتون، قدرمنده فرمودید. خب قبل از اینکه موضوع امروز رو و سوالاتی که در پیرامون این مبحث و حول اون میچرخه رو از خدمت حضرت عالی بپرسم و سوالاتی رو مطرح بکنیم، خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها رادیو گفتگو شماره 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای عزیزان تهرانی به شماره 162 و برای عزیزان شهرستانی به شماره 021-27-81 هست که پل ارتباطی ما جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات هستش که میتونید حتی سوالاتی رو در قالب پیامک از میهمانان برنامه ما بپرسید و انشاءالله میهمانان عزیزمون پاسخگو خواهند بود. همچنین از اپلیکیشن ایران صدا میتونید جهت شنیدن برنامه رادیو گفتگو و بحث امروز ما، بحث رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو، استفاده ببرید و مستمع آنلاین و روی خط ما باشید. از این اپلیکیشن میتونید بهره برداری بفرمایید. خب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، زحمت کشیدید. خب بحث امروز ما اختصاص داره به بحث بررسی و تحلیل ابعاد نفوذ سیاسی امنیتی. خب قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث و شاخه ها و ابعاد مختلف و زوایای پنهان و آشکار اون بشیم، میخوام خدمت شنوندگان بفرمایید که اصلا نفوذ چی هست؟ کلمه نفوذ رو برای ما شرحی بفرمایید.
تشکر میکنم خدمت شنوندگان عزیز محترمون. باید عرض کنم خب بخوایم اگر ما یک تفسیر جامعی از واژه نفوذ ارائه بدیم، باید یک بستر و یک گستره‌ای رو جهت آشنایی با این واژه مطرح بکنیم که شنوندگان عزیز ما کامل از این واژه بتونن بهره لازم رو ببرن توی واکاوی مسائل سیاسی.
بفهمید، خواهش می‌کنم.
ببینید، ما توی 100 ساله اخیر انقلابایی که تو دنیا رخ داده رو خب بررسی کردیم. توی بررسی این انقلاب‌ها به سری شاخصه‌های خاصی دست پیدا کردیم، من جمله اینی که این انقلاب ها خب بعضی ها مردم نهادن، یعنی انقلاب هایی هستن که مردم خودشون به خاطر شرایط خاصی که دولت ها و هیئت حاکمه و حاکمیت برای اینا به وجود آورده، یه تغییر تحولاتی رو میان توی جامعه به صورت بنیادین انجام میدن.
بله.
و بعضی هم انقلاب های هدایت شده هستش، حالا انقلاب هایی که با کمک برخی از کشورهای استعماری و استکباری توی برخی از کشورها انجام میشه، و این انقلاب ها توی سیر و مسیر تکامل خودش خب از ابتدا معلومی که هیچ گونه تضادی با منافع کشورهای بیگانه و استکباری نداره.
بله.
خب انقلاب های مثلا مردم نهاد، انقلابی که مردم مثل انقلاب خودمون که سال 1357 با جوشش و خروش مردم نظام سلطه 2500 سال شاهنشاهی رو مردم خب از ریشه در آوردن، سیستم این انقلاب خب متفاوته. مثل مثلا انقلاب کوبا، انقلاب کوبا هم انقلابی بود که مردم بر علیه حاکمیت ژنرال باتیستا انجام دادن و این حاکمیت رو سرنگون کردن. ببینید این انقلاب هایی که الان مطرح شد، انقلاب های مردم نهاد، خب اینا زمانی که شروع به ابراز سیاست های خودشون میکنن و زمانی که مستقر میشن، قطعا مورد خشم و عناد کشورهای استکباری قرار میگیرن.
بله.
چون سیاست ها و راهبردهای این انقلاب ها در حقیقت تعارض داره با منافع کشورهای استکباری، این کشورها سعی میکنن در راستای بزانو در آوردن این انقلاب ها از سه ابزار استفاده بکنن.
بله.
سه ابزار برای ضربه زدن به این انقلاب های مردمی، که یکیش تبلیغ هست، تحریم هست و نفوذ.
درست.
خب این ابزار اکثرا تو خیلی از این انقلاب های مردم نهاد توسط کشورهای استکباری به کار گرفته شده. شما عنایت بفرمایید، نمونه و شاخص بارز اون انقلاب خودمون است. سال 1357 انقلاب ما به پیروزی رسید. از ابتدا این سه اصل و اینها برای ما عملیاتی کردن، جاری کردن، تبلیغ، تحریم و نفوذ.
درست.
که هر کدوم اینا تو زمان و شرایط خاصی بازخوردهای خودشو داره. شما مثلا اگر عنایت بفرمایید، ما زمانی که انقلاب ما رشد کرد و سال 1359 تازه نهالی بود، یک ریشه بود که تازه داشت خودشو پیدا میکرد، از ابتدا ما میبینیم که بحث تبلیغ و اینا مطرح کردن، تبلیغات بسیار سنگین رسانه‌ای رو بر علیه انقلاب ما مطرح کردن.
بله.
خب پس از گذشت چند سالی بحث تحریم ها رو مطرح کردن، که این تحریم ها تا الان که ما خدمتتون هستیم سال به سال بر شدت و دامنه اون اضافه شده و این تحریم ها شدیدتر شده. و مورد سوم که مبحث برنامه ما هست،
بله،
بحث پروژه نفوذی که انشالله به بررسی شاخه های اون خواهیم پرداخت.
بله، خب آقای دکتر، الان بحث سه ابزار اساسی ضربه رو نام بردید، درسته؟ بله. خب که توی انقلاب های مختلف هم خب این رو میشه عنوان فرمود از دیدگاه های مختلف، که خب الان آقای دکتر فخاری هم به جمع ما پیوستن، خب خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ما عرض سلام داریم خدمتشون.
زنده باشی، خیلی خوش آمدید آقای دکتر فخاری.
باشی، سپاسگزارم، در خدمت شما.
سلام علیکی باشه، بنده نزدیک داری بفرمایید تا در ادامه مباحث خدمت شما هم سوالاتی رو ایراد بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت از سالی مهمان عزیز برنامه، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون آقای دکتر.
زنده باشید، در خدمت هستم.
متشکرم. خب بحث امروز ما همونطور که مستحضر بودید بررسی و تحلیل ابعاد نفوذ سیاسی امنیتی و راهکارهای شناسایی و مقابله با اون هستش، که خب آقای دکتر فرخنده پور مباحثی رو ایراد فرمودن و به بحث ابزارهای اساسی ضربه که به سه موضوع و سه شاخه منتهی میشه، بحث تبلیغ، تحریم و نفوذ پرداختن. خب فرمودن همطور که شما هم میدونید بحث از اونجا آغاز میشه که یک سری از انقلاب ها با مسئله نفوذ جلو رفت و بحثی از انقلاب ها هم مقابله کردن. اگر بخوایم توی حول این محور و در ادامه این مبحث بخوایم توضیحاتی رو داشته باشیم از حضرت عالی، چگونه میپردازید؟
بله، خدمت شریف شما عرض بکنم که حالا چون متمرکز روی بحث نفوذ هستیم، در دو کانون تصمیم گیری و تصمیم سازی معمولا نفوذ اتفاق میفته.
بله.
خب در دنیا هم البته انقلاب ها رو تحلیل کردن، اسمشو گذاشتن تریمیدور، گفتن که سه نسلی که میگذره انقلابات بر میگرده به آرمانهای قبل، یعنی بلد. انگار که استحاله میشوند، پشیمان میشوند، دیگه اون انقلاب وجود نداره. راجع به کشور ما هم بالاخره همه تلاش ها از ابتدا انجام شد که مسیر حرکت تغییر بکنه به سمت سوی دیگری، اما به لطف خدا، هوشیاری مردم و راهبری حضرت امام این اتفاق نیفتاد. ولی این معناش این نبود که دشمن دست برداشته از تلاشش برای انحراف این انقلاب.
بله.
منظورم این هستش که شما ببینید در انقلابات منطقه که اتفاق افتاد،
بله،
که عده اون رو بهار عربی نامیدند، یکی بیداری انسانی نامید، ما بیداری اسلامی اون رو ذکر میکردیم، چه اتفاقی افتاد؟ در مصر حالا اسم بیاریم، به نوع انقلاب با اون شور اتفاق افتاد، کشور ما هم خیلی خرسند بود از این هوشیاری مردم، ولی امریکا و استکبار جهانی تلاشش رو کرد و این مسیر رو توانست با نفوذ منحرف کنه. چگونه نفوذ کرد؟ نفوذ جریانیه، نفوذ فکریه، یعنی شبکه سازی درون تصمیم گیران و تصمیم سازان و درون ملته.
بله.
شبیه این رو البته خیلی تلاش کردن در سالهای انقلاب برای ما هم رقم بزنن، به لطف خدا تا امروز این اتفاق نیفتاده. باز تأکید میکنم معناش این نیستش که دشمن دست برمیداره از این تلاش که بخواد مسیر رو منحرف کنه. حالا وقتی میگیم مسیر رو منحرف کنه یعنی چه؟ در دوران اواخر دوران اوباما که چند مرتبه ظاهرا با مقام معظم رهبری مکاتباتی انجام داده، اونجا آقا فرمودن که ظاهرا در یکی از نامه‌ها مقام معظم رهبری پاسخ داده بودن که شمایی که بیش از 3 دهه است دارید تلاش میکنید تا براندازی در نظام جمهوری اسلامی رقم بزنید، چگونه دست دوستی دراز میکنید؟ ما باور نمیکنیم این دست دوستی رو. که او ظاهرا در جواب نامه، در نامه دومش به مقام معظم رهبری گفته بود که نه، ما دست دوستی میدیم، ما به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستیم، اتفاقا ما میخواییم یه مقداری تغییر رفتار فقط اتفاق بیفته و یا نه با ساختار نظام، نه با ولایت فقیه، نه با این جایگاه مشکلی نداریم.
این همون دست چدنی در قالب دست.
بعد مقام معظم رهبری این رو علنی اعلام کردن و این رو به این تعبیر به کار بردن که دست چدنی زیر دستکش مخملی نست، و بعد این رو اینطور توصیف کردن که اینها دیگه به دنبال تغییر صورت نیستن.
بله.
یعنی ساختار نظام، حالا اسم ولی فقیه هم روش باشه، نظام اسلامی هم اسمش باشه، اینها دیگه به دنبال تغییر سیرتن، یعنی تغییر راهبرد هم نیست، تغییر تاکتیکی که دشمن داده در مکاتبه‌ای که با مقام معظم رهبری انجام داده، آقا این رو تشخیص میدن و به مردم میگن، چون این خبر بالاخره دست پیدا خواهد کرد که آقا تاکید میکنن که مردم بدانن که این دست شدنی زیر دستکش مخملی است، این یک فریبه.
بله.
این که ما ساختار نظام اسلامی رو قبول داریم اما تغییر رفتار میخوان. تغییر رفتار یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید اسلام سکولار ترکیه که اسم اسلام باشه، یه محرمی هم ممکنه بیاد چند قطره اشک هم برای سید الشهدا بریزن، ولی با هیچ ظلمی در هیچ کجای عالم هیچ کاری نداشته باشن. ما مهمترین آرمانمون نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری بوده. نفوذ اگر بتواند در ما تغییر باور ایجاد بکند که آقا ما چیکار داریم در دنیا، کی سلطه میکنه، کی سلطه میپذیره، به ما ربطی نداره. اون حرفی که سال 88 یه کاندیدای ریاست جمهوری میزنه که کشور ما فقیر باشن ولی ما ببریم در لبنان هزینه بکنیم، ما ببریم مثلا در فلسطین هزینه بکنیم، این یه جور مغلطه کردن بحث مغالطه است در علم منطق که این حرف زده میشود. ما موظفیم در چارچوب اهداف اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام که هر کجا مستضعفی در عالم هست از او حمایت بکنیم. مستضعفین عالم یک امتند، امت واحده هستند. برای همین عده همین امروز هم دارن تلاش میکنن که دیگه ماجرای امام امت رو تبدیل به رهبری و ملت بکنن، بگن یه رهبری است که توسط مردم ما، کشور ما انتخاب شده است، فردا هم ممکنه ساختار عوض بشه، مثلا بشه شورایی. اگر بشود این باور رو تغییر داد که ما یک امت واحده اسلامی نیستیم و نسبت به همدیگه حق و حقوقی نداریم، یک کشوری هستیم در اون یک جغرافیایی، نسبت به خودمون و مالیاتی که میگیریم و به هم میدیم یه تکالیفی داریم.
بله.
دشمن هم همینو میخواد. اگر این باور رو در ما ایجاد بکند، این تفرقه رو بتواند در امت اسلام ایجاد بکند، راهبرد استکبار جهانی محقق شده است. این مهمترین چیزی است که اونها دنبال میکنن، تا امروز موفق نشدند.
بله، بسیار متشکرم. استفاده کلمات فرمایشات از تادی آقای دکتر فرخنده پور. خب بحث سه ابزار اساسی ضربه که خب تبلیغ و تحریم و نفوذ بود، خب این توی انقلاب‌های مختلف بعضی از این ریشه های نفوذ رو میشه به صراحت و به عینیت دید. خب اشاره کردید به انقلاب کوبا و همچنین خب الان انقلاب کمونیستی 1917 روسیه رو هم میتونیم مد نظر و شاهد مثال بیاریم برای این قضیه. خب فرق اون انقلاب ها با انقلاب اسلامی ایران و به پیروزی رسیدن اون، خب تو چه مباحثی میشه اینها رو تفکیک کرد و بحث نفوذ رو توی اون انقلاب ها و توی انقلاب خودمون خدمت بینندگان عزیز شهر داد؟
تشکر میکنم از توضیحات جناب آقای فخاری، آقای دکتر فخاری، مسئله‌ای که ایشون مطرح فرمودند. ببینید توی انقلاب‌های جاری که عرض کردم توی سده اخیر تو دنیا اتفاق افتاد. خب انقلاب کمونیست 1917 پس از پیروزی میبینیم که خط مشی رهبران انقلاب از یک حالت، خب شعارهای فریبنده ای داشتن، اینا شعارهای بسیار زیبایی میدادن، ولی خب بعدن خودشون تبدیل شدن به یک کشور استعمارگر.
بله.
و از اون مواردی که به اصطلاح اعلام میکردن خب بسیار فاصله گرفتن.
بله.
همچنین که عرض کردم، ببینید
فرمودید
شدت نفوذ با توجه به ضدیت نظامها با استکبار جهانی متفاوته. کشوری که واقعا رو اصول و آرمانهای خودش ایستاده مثل انقلاب ما، قطعا از این ابزار آسیبهای بیشماری دیده.
بله.
از همین ابزاری که عرض کردم، تبلیغ و تحریم و نفوذ. خب ما از ابتدای انقلاب شعار نه شرقی نه غربی داشتیم.
بله.
عدم وابستگی. خب تو سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و در حقیقت اون پروتکلایی که مقامات و مسئولین انقلاب روش تاکید داشتن، مباحث مربوط به سلطه پذیری و عدم سلطه به دیگران تاکید شده.
درست.
و ما اینو جز اصول بنیادین انقلاب میدونیم، نه زیر سلطه کسی میریم و نه دوست داریم کشوری مورد سلطه ما قرار بگیره، و در حقیقت ما نفی سلطه و سلطه پذیری رو اعلام کردیم، در صورتی که این تو خیلی از به اصطلاح انقلابایی که الان تو دنیا، مثلا شما انقلاب کشور فرانسه رو انقلاب حالا کبیر فرانسه نام نهادن روی این قضیه، ببینید دقیقا همون افرادی که اومدن و این انقلاب انجام دادن بعد از مدتی خودشون جزء سلطه‌گران قرار گرفتن و در حقیقت فقط اینجا خونهای بیشماری ریخته شد و اهدافی که مورد نظر انقلابیون خاص اون دوران بود خب تحقق نپذیرفت. روی این اساس ما میتونیم ادعا بکنیم که روی اصول اساسی اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران تا به امروز وایستادیم و روی این خط داریم حرکت میکنیم.
درست. بسیار متشکرم. آقای دکتر فخاری، الان بهترین تعریفی که از نفوذ میشه ارائه کرد چی هستش؟
من از تعابیر رهبر معظم انقلاب استفاده بکنم. آنچه که راجع به نفوذ میگن، میگه نفوذ به معنای حضور دست‌های پنهان عامل خارجی است.
بله.
یعنی ما دشمن رو نمیبینیم، اما همون حرفی که دشمن میخواد بزنه از زبان موجهین بیرون میاد. در تصمیم گیری و در اقدام دشمن حضور فیزیکی ندارد، اما همون تصمیم و همون اقدامی انجام میگیرد که دشمن میخواهد. اون کسی که این کار رو داره انجام میده، یعنی حرفی رو به زبان میاره که حرف دشمنه، عملی و تصمیمی رو به منصه ظهور میرسونه که خواست دشمنه، اون میشه عامل نفوذی. و این اقدام رو بهش میگن نفوذ، یعنی تصمیم گیری در یک کشور و اقدام در یک کشوری بدون حضور مستقیم و فیزیکی. بله. این نفوذه. آقا میفرمایند دشمن خارجی با استفاده از ضعف‌های داخلی نفوذ میکنه. مثال عینیش اینه، اگر من و شما درب منزلمون رو باز نگذاریم، پنجره رو باز نگذاریم، قفل درست، درب درست نداشته باشیم، نرده نداشته باشیم، آیا احتمال اینکه دزد بیاد بالا میره یا نمیره؟ و اگر در رو باز گذاشتیم و دزد آمد داخل منزل ما، کی رو باید شماتت بکنیم؟ دزد رو، پلیس رو، اهالی محله رو یا خودمون رو؟
خودمون.
وقتی این ضعف وجود دارد دشمن وارد می شود و دشمنم رو همون نقطه ضعف می نشیند. دو تا ابزار آقا فرمودن که مورد استفاده استعمارگران قرار می گیره برای نفوذی، که ابزار جنسی است، که ابزار مالی و اقتصادی است. یعنی اگر اون عنصر حاکمیت نقطه ضعفش جنسی باشه، نسبت به جنس مخالف پاش بلغزه، نسبت به پول و زرق و برق دنیا پاش بلغزه، نسبت به محبت دنیا، محبت فرزندش دلش میلرزه، اونهایی که بچه هاشون در امریکا و در خارج از کشور تحصیل میکنن، اشکالش اینه. تعبیر ما ایرانی ها میگیم گوشتش زیر دندون اونهاست. ببینید انسان فی ذاته نسبت به بچهش علاقه داره. اگر قرار باشه بچه این کارگزار یک کشوری درون کشور دشمن تحصیل بکنه، زندگی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ این یک ابزار است، این مسئول و کارگزار نظام داره اونجا. لذا وقتی تصمیمی میخواد بگیره مراقبت میکنه این تصمیمش در زندگی و رفاه بچهش در اون ور دنیا تاثیر نداشته باشه.
و همچنین اونا میتونن اهرم فشار قرار بدن این
به صراحت. این حرف آقای برایان هوک یک سال پیش میزد وقتی ماجرای FATF و CFT در کشور ما خیلی جدی شده بود.
بله.
این حرف پنهانی نیست. مصاحبه علنی آقای برایان هوک مسئول میز ایران در دولت امریکا، میگه نمیشود که فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی در امریکا زندگی بکنن، در رفاه زندگی بکنن، از علم و فناوری و تکنولوژی ما استفاده بکنن، اما پدرانشون، مادرانشون اونجا تصمیماتی بگیرن بر علیه امریکا. این پذیرفته شده؟ پذیرفتنی نیست.
دوگانگی میشه در حقیقت.
اینو برایان هوک داره میگه. میگه این پذیرفتنی نیست. مسئولین نظام جمهوری اسلامی که فرزندانشون در اینجا زندگی میکنن به نظر ما تکلیفشون را میدانند. اونها باید به ما اطلاعات بدن اگر میخواهن روادید فرزندانشون اینجا تمدید بشه.
درست.
اونو خیلی صریح داره میگه. ما نمیگیم که به ما میگن توهم توطئه دارید. مسئول میز یه آدم امنیتی در دولت امریکا داره میگه. میگه این کارگزاران نظام که فرزندانشون در امریکا هستن اگر میخواهن بچه‌هاشون دیپورت نشن باید به ما اطلاعات بدن. این ابزار دادن اطلاعات چیه؟ به بهانه CFD، به بهانه FATF، به بهانه انواع اقسام پروتکل‌های بین‌المللی که محرمانه و غیر محرمانه آقایون دنبال اینن که برن تصویب بکنن.
درست.
چرا؟ چون نقطه ضعفشون فرزندانشونه.
الان این فرمایش هر سالی تو زیر مجموعه نفوذ امنیتی میشه این مبحث رو جا داد و اشاره کرد بهش.
کارکردهای مختلفی داره، گاهی نفوذ اقتصادی، گاهی نفوذ فرهنگی. همین که او در کارگزار نظام اسلامی نفوذ بکند، اون کارگزار نظام اسلامی ممکنه در حوزه اقتصادی نقش آفرینی بکنه برای دشمن، ممکنه در حوزه امنیتی این کارو بکنه، یا در حوزه فرهنگی این کارو بکنه.
درست.
بنابراین خواستم بگم که این واژه‌ای که آقا میگه دشمن خارجی، با استفاده از ضعف‌های داخلی است که نفوذ می‌کنه، یعنی میاد از نقطه ضعف ما وارد میشود. بنده شما دیگری هر کدوم ممکنه ضعفی داشته باشیم.
اول بستر دشمن... رو آماده میبینه، بعد میاد اون بستر.
بنابراین به فراخور هر کسی روش نفوذ متفاوت است در دستگاه اجرایی کشور.
درست. بسیار متشکرم، خیلی توضیحات شیوایی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه فرمودید. خب آقای دکتر فرخنده پور، شنونده عزیزی در قالب پیامک سوالی رو برای ما فرستادن به شماره 0912 4 شماره آخر 2791. این شنونده عزیز از ما پرسیدن که نفوذ چه انواعی دارد و از چه روش هایی استفاده می کند.
سوال بسیار جالب و جامعیشون مطرح کردن که احساس میکنم پاشنه آشیل برنامه امروز ما آقای دکتر فخاری رو همین قضیه داره میچرخه. ببینید، نفوذ همچنین که عرض کردم سوم ابزار اساسی دشمن و در حقیقت به تعبیر مقام معظم رهبری ما یک جنگ نرم پیچیده، برنامه ریزی شده، گسترده و همه جانبه نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران است.
بل.
که مهمترین هدفمون تغییر باورهای مردمه. ببینید، از مشخصهای اصلی نفوذ باید عرض کنیم که یکیش همین مورده که خدمتون عرض کردم. مورد دوم، برخلاف سایر نبردها که این نبردها میشه گفت سرزمین محورن، نبرد نرم علیه اذهان و افکار و اعتقادات در حقیقت میشود گفت نفوذه. یعنی نفوذ نمیاد از جنگ تسلیحاتی شروع کنه، نفوذ در حقیقت با اذهان و افکار مردم ارتباط داره که این یکی دیگه از مشخصهای بارز نفوذه. حالا هدف این چیه؟ هدف این استحاله هستش، استحاله و دگرگونی. همچنین که خود حضرت آقام اشاره داشتن، میفرماین که نفوذ واقعیتی است که همواره جز تاکتیک‌های اصلی قدرت‌های استکباری است و ملت‌ها و سایر آزادی‌خواهان در موارد بسیاری طعم تلخ بی‌توجهی اونو چشیدن و همچنان که عرض کردیم شدت اون با ضدیت نظام‌های استکباری جهانی متغیره. یعنی بعضی از کشورها ضدیت آنچنانی با استکبار جهانی ندارن، خب نفوذم دونا کمتره چون خود به خود دنبال روی خیلی از سیاست‌های کشورهای استکباری هستن.
درست.
بعد این سوالی که الان شنونده عزیز ما مطرح کرد، در حقیقت می شود گفت که شاخصه اصلی نفوذ همون استحاله هستش، دگرگونی ذهن مردم، قلوب مردم و تفکرات مردم، چیزی که الان دارن به شدت رسانه های خارجی رو اینها کار می کنند. که حالا من خدمتتون عرض می کنم الان اونا یک گامم جلوتر اومدن و الان در حقیقت با ابزار جدید نفوذ دارن این سیاست های استکباری رو پیگیری میکنن.
حالا این مبحثی که اشاره فرمودید، ابزارهای جدید نفوذ، حالا بهش خواهیم پرداخت و انشالله در ادامه با این موضوع هم انشالله طرح موضوعی خواهیم داشت با حضرت عالی و ابعاد جدید نفوذ رو بررسی خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر فخاری. الان لطمات و تلفاتی که نفوذ با جنگ سخت، جنگی که خب روبرو تن به تن و تهاجم هایی که به صورت فیزیکی علیه کشورهای در حال انجام بوده و هست، الان چه تفاوت هایی با هم داره؟
ببین، خیلی سریع خود امریکایی ها میگن که نظام جمهوری اسلامی رو نمیشود با ابزار سخت، جنگ نظامی و حتی تحریم اقتصادی از پای در آورد. این جمله‌ای که فرمودن آقای دکتر، این عبارت رو دشمن به کار می‌بره که تغییر در نظام جمهوری اسلامی از طریق نفوذ در باورها و تأثیرگذاری فرهنگیه.
بله.
به ببین اگر این اتفاق بتونه بیفته، نفوذ فرهنگی چه کاری میکنه؟ یک تغییر باورها میده. باورهای ما چی بوده؟ گسترش عدالت، استقلال، آزادی، حاکمیت اسلام، اینها باورهای ما بوده. این رو اگر اونها بتوانند در ما بقبولانند که عدالت امکان پذیر نیست، یا تعریف عدالت اینی که شما میگید نیست، عدالت این گونه هم محقق میشود، یا استقلال یه مفهوم انتزاعی است، یه حرف آرمانی بی ربط، امروز ما در دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم، یعنی چی شما دم از استقلال میزنید؟ اگر بتوانند این حرفها رو، باورها رو در ما ایجاد بکنند، اصطلاحا ما بهش میگیم گفتمان اونها غالب شده. اگر گفتمان اونها غالب شد، باور اونها جای باورهای ما نشست، ما در حکم سربازان اونها هستیم در اون این کشور، چه آحاد جامعه چه مسئولین و کارگزاران نظام. بنابراین اگر